بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در کیفیت وضوع بود. 11 تا از مستندهای مسائل کیفیت وضوع را بررسی کردیم. مسئله 12 ما در رابطه با این بود که با دست راست باید پای راست را مسح کنیم و با دست چپ پای چپ را مسح کنیم. حالا سوال اینه، دلیل این مسئله چیه؟ ایشون می‌فرماید دلیل این مسئله را انشاءالله تا لحظات دیگه وقتی مستند مسئله 15 را بررسی می‌کنیم، اون روایتی است که از زرارت ابن اعیان از امام باقر علیه السلام نقل می‌کنه که از اون روایت استفاده میشه که باید با دست راست پای راست را مسح کنیم و با دست چپ پای چپ را. بنابراین پس دلیل ما میشه یک روایت صحیحه. عبارت رو دقت کنید، و اما مسح الیمنا بالیمنا و الیسرا بالیسرا. اما اینکه لازم بود مسح کنیم پای راست را با دست راست و یسرار پای چپ را بالیسرا با دست چپ، به خاطر صحیحه زراری که میاد در مستند شماره 15 چند سطر بعد. اما مسئله 13 هم این بود که مسح پای راست باید مقدم بر پای چپ باشه. به این معنا انسان وقتی میخواد مسح کنه اول باید پای راستشو مسح کنه تمام که شد، بعد پای چپ را مسح کنه. دلیل چیه؟ میفهمد دلیل این مسئله هم یه روایتی است که محمد ابن مسلم ابن ریاح از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، گرچه بعضی از فقها البته در اینجا مخالفت کردن به دلیل روایات دیگه هم که در مسئله وجود داره، اما مشهور همینه به استناد همین روایت صحیحه که می فرماید اول باید انسان پای راست را مسح کنه و بعد پای چپ را. این یک مسئله. مسئله 14 ما در مسح سر و پاها اگر یادتون باشه عرض کردیم نکس و وارونه مسح کردن جایزه. یعنی میتونه انسان در مسح سر به جای اینکه از بالا دستش را به سمت پایین بیاره بالعکس مسح کنه، و در پا هم همینجور به جای اینکه از سر انگشتا بره به طرف کعبین و برآمدگی روی پا، میتونه به عکس مسح کنه. حالا سوال اینه، دلیل این مسئله چیه؟ ایشون میفرماد اولا ما میتونیم به آیه قرآن تمسک کنیم. آیه قرآن را که نگاه کنیم میفرماد وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم یا ارجلکم الی الکعبین. هم پاها را باید مسح کنید هم سر را. خب حالا چطوری مسح کنیم؟ از بالا به پایین، پایین به بالا؟ اشاره ای نکرده. بنابراین پس آیه مطلقه، به اطلاق آیه میتونیم تمسک کنیم. علاوه بر این نسبت به مسح پاها ما یک روایتی داریم از حماد بن عثمان که از امام صادق علیه السلام نقل کرده که وقتی میخواید پاها رو مسح کنید چه حالت مقبلن باشه چه مدبرن باشه، یعنی چه از سر انگشتا برید به طرف کعبین و چه بالعکس از کعبین دستمون را به طرف سر انگشتان بکشیم، کفایت میکنه. بنابراین پس میتونیم از این روایت هم استفاده کنیم که در مسح پاها اگر حالت نکس وجود داشته باشه، وارونه هم مس بشه، هیچ مانعی وجود نداره. مستند 13 و 14 رو دقت کنید. و اما تقدیم و مسح الیمنا. اما اینکه مقدم باید بشه مسح پای راست بر پای چپ، به خاطر صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام امسح علی القدمین، بر روی دو قدمت دو پات مسح بکش، وابدع به شق الایمن. اما وقتی میخوای شروع بکنی با اون پای راستت شروع بکن. ایمن امرم دلالت بر وجوب میکنه. و اما جواز نکس فی مسح رأس و القدمه. اما اینکه جایزه وارون مسح کردن هم در مسح سر و هم در دو پا قدم ها، هیچ اشکالی نداره، به دلیل اطلاقی که در آیه قرآن یعنی آیه 6 سوره مائده وجود داره، آیه مطلق. و یؤکده، این جواز نکس را تأکید میکنه در مسئله مسح پاها. یعنی علاوه بر این که آیه اطلاق داره، مؤکد بر این مسئله، البته نه در مسح سر، در مسح پاها، صحیحه حماد ابن عثمان است عن ابی عبدالله علیه السلام. علیه السلام. خب حماد ابن عثمان میدونید شخص ثقه‌ای بوده، هم از اصحاب امام صادق بوده، هم امام کاظم بوده و هم از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده. روایت هم زیاد ازش نقل شده، 734 روایت از ائمه ما نقل کرده. در این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید لا بأس بمسح القدمین، مانعی نداره قدم هاتو مسح کنی، چه مقبلن رو به جلو بری، از سر انگشتا بری به طرف کعبین و مدبرن چه از پشت بیای، یعنی از کعبین شروع بکنی به سر انگشتا بیای. پس با این روایت هم میتونیم ثابت کنیم که در مسح پاها حالت نکس جایزه. و اما آخرین مسئلهی که در کیفیت وضوع داشتیم این بود، ما وقتی دست ها رو شستیم و تمام شد نوبت به مسح سر یا پا میرسه، حق نداریم از آب خارجی استفاده کنیم، باید از همون رطوبتی که در دستمون باقی مونده با همون مسح سر و مسح پاها رو انجام بدیم. سوال اینه دلیل این مسئله چیست؟ ایشون میفرماد دلیل این مسئله روایاته. یک روایت رو به عنوان نمونه نقل میکنه و اون روایت زراره است، عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام. و خلاصه اون روایت، مضمون اون روایت اینه، اون مقدار از رطوبتی که در دست راستت باقی میمونه باش پای راستت رو مس کن، و اون مقداری که در دست چپت میمونه پای چپت را باید مس کنی، و با اون مقدار رطوبتی هم که در دست راستت باقی میمونه باید سرت را مس کنی. ببینید همش تأکید میکنه بر اون رطوبتی که در دستت باقی مونده. خب این صراحت داره در این که نمیتونیم از رطوبت خارجی برای مسح سر یا پاها استفاده کرد. و اما لزوم و کون مسح رأس و القدمین به ماء الوضوء، اما این که در مسئله 15 قبلا عرض کردیم که لازم است مسح سر و دو پا با آب وضوء باشه نه با آب خارجی، به خاطر صحیحه زراره است عن ابی جعفر علیه السلام و تمسح به بلت یمناک ناسیتک، مسح میکنی با رطوبت دست راستت ناسیت را، این جلوی سرت را، و ما بقی من بلت یمناک زهر قدمک الیمنا، و اون چی که باقی مونده از رطوبت دست راستت باید روی پای راستت را مسح کنی، و تمسح به بلت یسرک زهر قدمک الیسرا، و باید مسح کنی با رطوبتی که در دست چپت هست روی پای چپت را. بنابراین پس این روایت صراحت داره در این که نمیتونیم از رطوبت خارجی استفاده کنیم. این یک روایت و غیرها روایات دیگری هم در مسئله وجود داره. خب تا الان بحث کیفیت وضوع با 15 مسئله و فرعی که داشت به اتمام رسید. همون جوری که قبلا عرض کردیم در بحث وضوع ما 5 تا بحث داریم. یه بحث کیفیت وضوع بود که تمام شد. 15 تا مسئله و فرع هم در اینجا بود که مستندها و دلائلش را ذکر کردیم. مسئله دومی که ما در وضوع داریم شرایط وضوع است. وضوع چه شرایطی داره؟ یعنی اگر من آب به صورتم بزنم و بعد به دست راستم و بعد به دست چپم و بخوام مسح بکنم، چه سر را و چه پاها را، همین مقدار کفایت میکنه تا وضوع من صحیح باشه یا نه؟ یک شرایطی داره تا بخواد وضوع من صحیح باشه. ایشون میفرماد چند شرط وجود داره. شرط اول نیت. یعنی انسان باید کاری را که انجام میده وقتی صورت را میخواد بشوره، از همون ابتدا تا انتهای وضوع قصدش این باشه که اگر من این کار رو انجام میدم به قصد امتثال فرمان خدا باشه. بنابراین پس اگر من در مقام اینم به دیگران آموزش بدم کیفیت وضوع گرفتن را، فقط قصد تعلیم دارم، این دیگه وضوع نیست، مگر اینکه واقعا به قصد امتثال امر پروردگار انجام بدم، یا اگر نه به خاطر اینکه من را ببینند فکر کنن من هم نماز میخونم وضو بگیرم، این به قصد امتثال امر پروردگار نیست، لذا وضو میشه باطل. پس شرط اول نیت. شرط دوم طهارت آبه. آبی را که انسان باش وضو میگیره باید پاک باشه، با آب نجس نمیشه وضو گرفت. شرط سوم اینه که آب باید مباح باشه، آب غصبی نباشه. اگر آب غصبی باشه وضو میشه باطل. شرط چهارم اینه که آب مطلق باشه، مضاف نباشه. اگر آب مضاف باشه وضو میشه باطل. شرط پنجم ترتیبه. یعنی باید اول صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مسح سر، بعد مسح پای راست یا پای چپ، ترتیب باید رعایت بشه. پس چند شرط شد؟ یک نیت، دو طهارت آب، سه مباح بودن، چهار مطلق بودن، پنج ترتیب، شش موالات. یعنی من نمیشه الان صورتمو بشورم، یه مقداری صبر بکنم، صحبت بکنم، حواسم به جایی باشه، پاسخ یه تلفنی را بدم، بعد بخوام ادامه وضوع را بدم. نه، باید موالات و پی در پی بودن عرفی که بعدن ملاکش را عرض میکنیم رعایت بشه. و شرط بعدی مباشرته، یعنی کسی نمیشه کسی دیگه را وضوع بده. کسی که توانایی داره خودش باید وضوع بگیره، یعنی آب را با دست خودش باید، آب را که در مشتش هست خودش به صورتش بزنه و بر صورت بکشه. و آب را باید خودش روی دستش بریزه و مسح کنه. یعنی شستن و مسح کردن باید مستقیماً فعل خود فرد باشه. اگر فعل فرد نباشه این وضوع صحیح نیست. این هم یک شرط. شرط هشتم که مشهور معتقدن، بعضی ها اعتقاد ندارن، اینه که اعضای وضوع باید پاک باشه. به عبارت دیگه آیا میشه دست من نجاست بر رویش هست، بعد من با مشتم آب بردارم بریزم روی این دست راستم که مثلا متنجس بوده از قبل، یا نه نمیشه؟ بعضی ها معتقدن باید دست پاک باشه. یعنی من نمیشه با این دست چپم که پاکه آب بردارم، درسته آب پاکه، ولی دارم میریزم روی عضوی از قسمت از دستم که او پاک نیست، لذا گفتن باید دست قبلش تطهیرش کنیم. همونجوری که در غسل هم همینجوره. انسان اگر در بدنش که میخواد غسل کنه نجاستی وجود داره، اول باید نجاست رو مرتفع کنه، بعد اون قسمت رو بشوره. اینجا هم بعضی ها معتقدن طهارت اعضا لازمه. نهمین شرط و آخرین شرطی که برای وضوع ذکر شده اینه که مانعی از استفاده و از استعمال آب شرعاً وجود نداشته باشه. بنابراین اگر من آب دارم ولی میدونم که این آبی که همراه دارم باید 100 کیلومتر 50 کیلومتر دیگه برم تا به یه آبادی برسم، حالا خودم یا یه کسی که نفس محترمی هست همراه من هست تلف میشه، اینجا به خاطر آتش من حق ندارم وضو بگیرم، چون بحث تشنگی مطرح میشه و شرعا تلف کردن جان جایز نیست. نمیتونم چه جان خودم را چه جان دیگری را در معرض تلف قرار بدم به خاطر اینکه آب را میخوام به مصرف وضو برسانم. اینجا اگر وضو هم بگیرم وضوی من میشه باطل. پس شرطش اینه که هیچ مانع شرعی از استفاده این آب وجود نداشته باشه. اگر این شرایط نهگانه فراهم بود وضو صحیحه و الا وضو صحیح نیست. این نکته را میخونیم انشاءالله مستند مسائل را بررسی میکنیم. شرائط الوضوء. یلزم فی الوضوء النیت به معنا قصد الفعل بداء امتثال امر الله سبحانه. لازم است در وضوء یک نیت. نیت یعنی چی؟ به معنای این که قصد کنم کاری را به انگیزه امتثال امر خداوند متعال، انگیزه دیگه در کار نباشه، نه چون دیگری داره مشاهده میکنه یا فلان منفعت در کار وجود داره اگر الان من وضو بگیرم، نه، قصدم امتثال امر پروردگار باشه. شرط دوم طهارت الماء. آب باید پاک باشه، با آب نجس نمیشه. شرط سوم و اباحته. آب باید مباح باشه، قصدی نباشه. شرط چهارم مطلق بودن آب. آب باید مضاف نباشه. شرط پنجم ترتیب در وضو. شرط ششم موالات و پی در پی بودنه. شرط هفتم مباشرت خودم باید وضو بگیرم، دیگری به جای من وضو نگیره، مس نکنه دیگری به جای من، دست من را نشوره. شرط هشتم اینه که مشهور معتبر میدونن طهارت اعضای وضو را، یعنی قبل از اینکه من بخوام شروع کنم به مثلا شستن دست ها باید دستم پاک باشه. و آخرین شرط عدم المانع من استعمال الماء شرعا. هیچ مانعی از استفاده آب در شهر وجود نداشته باشه. بنابراین پس اگر بخوام استفاده کنم جان انسانی به خطر میفته، اینجا مانع شرعی وجود داره. بنابراین پس اگر وضو بگیرم وضو من صحیح نخواهد بود. این نقطه شرطی که برای یک وضو صحیح فقها ذکر کردن. حالا سوال اینه، برای هر کدوم از اینا طبیعتاً باید دلیلی بیاریم. دلیل نیت چیست؟ چرا من وقتی میخوام وضو بگیرم باید به قصد امتثال امر پروردگار باشه؟ خوب دقت کنید. ما میدونید اگر معتقد بشیم به این که وضو عبادت، عبادیت عملم میدونید به اینه که انسان درش قصد قربت باید داشته باشه، ولی دیگه عمل عبادی نیست اگر قصد قربت در او نباشه. به خاطر همین هم هست که میگم در هر عمل عبادی اگر ریا داخل بشه عمل میشه باطل، چون شرک و ریا با عبادی بودن سازگار نبوده. عبادت یعنی قصد قربت، قصد امتثال امر پروردگار، این با ریا نمیتونه جمع بشه، با شرک نمیتونه جمع بشه. روایاتی هم در این رابطه وجود داره که روایات نبوی است که میخونیم. حالا سوال اینه، این در صورتی است که ما بتونیم ثابت کنیم وضوع عبادته. اما آیا حقیقتاً اصلا وضوع عبادته؟ مثلا نماز یه عبادت، درست. اگر من نماز بخونم، ریا بکنم، قصد قربت درش وجود نداشته باشه. من حالا رفتم توی یه جایی، سردمه. میرم داخل یه مسجدی، میستم. خب میبینم نمیشه که جماعت داره نماز میخونه، منم نخونم. فقط به همین نیت خم و راست میشم، میخوام از این فضا برای گرم شدن خودم استفاده کنم. طبیعتاً این نماز باطل، چون نماز عبادته و عبادت بدون قصد قربت محقق نمیشه. حالا سوال اینه، آیا حقیقتاً وضوعم یه عبادته؟ یعنی من وقتی صورتم را میشورم، وقتی دستام را میشورم یا دستم را روی سرم میذارم و مسح میکنم یا پاهار مسح میکنم، دارم عبادت میکنم؟ یعنی این عمل یه عبادته؟ ایشون میفهمد به نظر ما بله، وضوع عبادت. چرا؟ دلیلی که ایشون بیان میکنن در حقیقت سیره متشرع است. شما در اصول خوندید یکی از ادله ما سیره متشرع است که در حقیقت منتهی به بحث سنت میشه. به این معنا ما وقتی نگاه میکنیم به متشرعه زمان خودمون، افراد متشرع زمان خودمون، حالا چه افراد بزرگ، چه جوانها، چه مردها، چه زنها، نگاهشون به وضو چه نگاهی است؟ می‌بینیم به عنوان یه عبادت به مسئله نگاه می‌کنن. یعنی با قصد قربت انجامش میدن. شما همین حالت را خوب دقت کنید. میایم نسل قبلی خودمون، می‌بینیم اونها هم با همین وضعیت وضو می‌گرفتن. همینجور نسلن در نسل تا به معصوم برسه. قطعاً منشأش این بوده. یعنی اگر ائمه نبودند به ما نمی‌رسید این وضعیت، این ارتکاز ذهنی و این علم اجمالی تو ذهن ما پدید نمی‌اومد که وضو رو به عنوان یک عبادت به حساب بیاریم. یا به عبارت دیگه، وقتی ما نگاه می‌کنیم افراد متشرع زمان خود ما این را به عنوان عبادت به حساب میارن، حالا سوال اینه آیا همینجوری خود به خود بدون هیچ دلیلی همینجور خود به خود این را عبادت به حساب میارن یا علت داره؟ قطعا یه علتی داشته. حالا سوال اینه علتش چیه که افراد متشرع این را عبادت میدونستن؟ قطعا علتش اینه که میدیدن در نسلهای گذشته و همینجور نسلهای گذشته ما تا برسه به عصر معصومین این را به عنوان یه عبادت محسوب میکردن. یعنی حتما اونها از ائمه شنیدند که یک عبادته که این الان در ذهن افراد متشرع وجود داره. بنابراین بر این اساس پس ما این نتیجه رو میگیریم که صغرای دلیل ما این میشه وضوع عبادت است، کبرای دلیل این میشه که عبادت بدون قصد قربت و امتثال امر پروردگار محقق نمیشه. پس در وضوع حتما باید نیت که همون قصد امتثال امر خدا باشه محقق بشه تا صحیحاً واقع بشه. عبارت رو دقت کنید، والمستند فی ذلک، اما لزوم قصد الفعل بدا امتثال امر الله سبحانه، اما اینکه لازم است قصد فعل بکنیم، قصد انجام یک کاری رو بکنیم به انگیزه امتثال امر پروردگار، فلان ذالک لازم العبادیه، لازمه عبادی بودن عمل همین است. عبادت یعنی همین، قصد امتثال امر خدا انجام دادن که میگیم قصد قربت لازمه، قصد قربت این همین دیگه. و از اینجا روشن میشه مبتل کردن ریا وزورا، و از اینجا برای ما روشن میشه که ریا مبتل وضوست، چون وضو عبادته. نه فقط وزورا ریا باطل میکنه، بلکه کل عمل عبادی، هر عمل عبادی رو ریا باطل میکنه. بلکه ریا بل هو محرمون و من الکبائر، بلکه اصلا عمل ریا حرام است و جزء گناهان کبیر است، به خاطر اینکه شرک به خداوند متعاله. در روایت هم داریم لو ان عبدا عمل عملا، اگر یه بنده کاری رو انجام بده ولی طلب بکند با اون کار هم خداره و جلاره و دار آخرت را، ولی و ادخل فیه رضا احد من الناس، پس هم خدا رو در نظر میگیره هم درش رضایت یکی از مردم رو هم در نظر بگیره، ای کان مشرکا. در روایت داریم کان مشرکا، ریا مساویس با شرک و شرک و حرام، شرک هم که حرامه. خب لازمه حرمت چیه؟ بطلانه. چرا؟ چون عرض کردم با فعل حرام که من نمیتونم قصد قربت بکنم، با کار حرام که نمیشه قصد قربت کرد. بنابراین لازمه حرمت اینه که عمل باطل. در یه روایت دیگه ایم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم سؤال، از رسول اکرم سؤال شد فی من نجات و قدن، فردای قیامت نجات در چیه؟ فقال، رسول اکرم فرمود انما النجات فی ان لا تخادع الله فیخدعکم، نجات در اینه که نسبت به خدا خدعه نکنید. حالا خدعه رو خود روایت معنا میکنه که انسان در مقابل خداوند خدعه بخواد بکنه، یعنی چی؟ نجات در اینه که در مقابل خدا خدعه نکنیم. چرا؟ که خداوندم همین کار رو با ما میکنه. فیخدعکم فانه من یخادع الله، هر کسی که نسبت به خدا خدعه بکنه یخدعه، خدا هم نسبت به او خدعه میکنه و یخلع منه الایمان، ایمان ازش سلب میکنه. و تازه انسان فکر میکنه داره خدا رو گول میزنه و نفسه او یخدع لو یشعر، خودش را داره گول میزنه اگر توجه داشته باشه، اگر اشعار داشته باشه بفهمه. حالا خدا رو که نمیشه نسبت بهش خدعه کرد. بعد از پیامبر سوال کردن فقیل الله یا رسول الله فکیفه یخادع الله، چگونه انسان نسبت به خدا خدعه میکنه؟ پیامبر فرمودن اینه که یک کاری رو که انجام میده ولی دیگران داخلش شریک بکنه. قال یعمل بما امره الله، او کاریه که خدا دستور داره انجام میده ولی غیر خدا رو اراده میکنه. ثم یرید بهی غیره، خدا گفته وضو بگی، وضو میگیره ولی نه به خاطر اینکه خدا گفته، قصدش دیگریه، رضایت دیگریست. بعد پیامبر فرمود فاتقوا الله فی الریا، بترسید از ریا، فانه الشرک بالله، شرک به خداست ریا. ان المرائی، ریاکار یدعا یوم القیامه، در روز قیامت صداش که میزنن به اربعت اسما، چهار اسم داره که صداش میزنن. یک، به آدم ریاکار میگن روز قیامت یا کافر، دوم یا فاجر هرزه نابکار، یا قادر خیانتکار، و چهارم یا خاسر، ای کسی که زیان کرده، عملم انجام داده ولی نفعی به حالش نداره. پیامبر فرمود حبت عملک، ریاکار صداش میزنن میگن عملت باطل، و بطل عجرک، عجرت هم از بین رفت. فلا خلاص لک الیوم، دیگه راه فراری الان نداری، چه کار بکنم حالا؟ در روایت میگه فلتمس اجرک ممن کنت تعمل الله، اجرتو از همون کسی بخواه که کار را برای او انجام دادی، برای خدا که انجام ندادی که حالا اجرتو از خدا بخوای، برای هر کسی که انجام دادی اجرت هم از همون بخواه. پس بنابراین ریا مبتل عبادت، قبول. اما اینجا ممکنه یه شبهه مطرح بشه، اصلا مگر وضو عبادته؟ وقتی من لباسم رو دارم میشورم به هر قصدی انجام بدیم میگی درست لباس شسته میشه، چرا؟ چون عبادت نیست. اگر ما بتونیم عبادی بودن وضو رو ثابت کنیم، بله نیت درش لازم میشه، لذا باید این مسئله حل بشه. آیا واقعا عبادت ایشون میفرماد؟ بله. و یبقا بعد هازا از سؤال و عن الوجه فی عبادیت الوضوء باقی میمونه. بعد از این مسئله که ما ثابت کردیم ریا اعمال عبادی را باطل میکنه، سؤال از دلیل و وجه در عبادی بودن وضوء. به چه دلیل وضوء عبادت؟ جواب: ذالک به اعتبار ان المرتکز فی ذهن جمیع المتشرع. به دلیل و به اعتبار این است که اون چه که موجود است در ذهن همه متشرع، چه بزرگ از متشرع و چه کوچک، مرد از اونها و زن اونها، ان المرتکز اون چه که در ذهن موجوده چیه؟ این است که ان الوضوء عبادتون. تو ذهن همه متشرع اینه که وضوء عبادت. حالا سوال اینه، این علمی که در ذهن ما وجود داره از کجا پیدا شده؟ و هذا الارتكاز لا يحتمل نشأه عبثا. این علم اجمالی که در ذهن ما وجود داره احتمال نمیدیم عبث و لغز همینجوری پیدا شده بدون دلیل. چرا؟ لاستحاله الصدور المعلول بلا اله. چون نمیشه که یه چیزی بدون علت پیدا، یه علتی داشته. علتش چیه؟ فرض کردیم افراد متشرع دیندارن، ولا علت له سوا وصوله یدن به ید من المعصوم. هیچ علتی نمیتونیم براش پیدا کنیم مگر اینکه دست به دست رسیده تا برسیم به زمان معصوم. پس اگر این در ذهن ما وجود داره و همچنین میدونیم در ذهن گذشتگان ما و گذشتگان ما، منشأش از معصوم شروع شده، حتما چون معصوم فرموده در ذهنها به وجود اومده که نیت از جمله شرایط وضوع است که اگر او نباشد وضوع باطل است. این نسبت به مستند اول که در حقیقت دلیل بر اینی که چرا قصد قربت و نیت در گرفتن وضوع لازم است. و اما مستندهای مسائل بعدی را انشاءالله بعد ذکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.